ساعت 14 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 19 اردیبهشت 1399 برابر 8 می 2020 میلادی است. در دقایق آینده من بکتش خمسپور همراه همکارانمان با اخبار و گزارش ها از رادیو فردا همراه شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، سمیرا قرایی.
خیلی ممنونم. من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. منصور درجاتی، مدیرکل مدیریت بحران استان تهران، درباره جدیدترین آمار زلزله دماوند گفت بر اثر زلزله در استان تهران تا کنون 2 نفر کشته شدند. یک مرد 60 ساله حین فرار بر اثر صدمه از ناحیه سر و یک زن 21 ساله بر اثر ایست قلبی جان باختند و 23 نفر مصدوم شدند که پس از مراجعه به مراکز درمانی همگی مرخص شدند. به گفته مدیرکل مدیریت بحران استان تهران، مرکز زلزله بامداد جمعه در نقطه امامزاده هاشم و منطقه مشای دماوند بود و در آبسرد، گیلاوند و رودهن بیشتر از سایر نقاط استان تهران احساس شده است. آقای درجاتی با تکذیب خبری مبنی بر ریزش سد خاکی وادان گفت در این روستا سدی وجود ندارد و سد خاکی کشاورزی رستم‌آباد نیز آسیب ندیده است. درجاتی تاکید کرد که ارزیابی نیروهای امدادی تا کنون نشان می‌دهد زمین لرزه خسارت محسوسی در پی نداشته است. مدیر کل مدیریت بحران استان تهران به مردم توصیه کرده که با آرامش به خانه هایشان بازگردند. شماره جان باختگان کرونا در جهان از 270,000 تن گذشت، اما به دنبال ثبات نسبی در بحران بر شمار کشورهایی که محدودیت‌های وضع شده را کنار می‌گذارند افزوده می‌شود. در بین کشورهای اروپایی شمار جانباختگان در بریتانیا از مرز 30,000 تن عبور کرده و بدین ترتیب این کشور بیشترین تعداد قربانی را در این قاره دارد. با این حال شمار بیشتری از کشورهای اروپایی برداشته شدن محدودیت‌ها را آغاز کرده یا زمان آن را به جلو انداختند. از جمله در آلمان، آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور اعلام کرد که از 27 اردیبهشت بسیاری از محدودیت‌ها برداشته خواهد شد و مسابقات فوتبال بوندسلیگا و همچنین مسابقات اسب سواری تحت شرایطی می‌تواند کار خود را از سر بگیرد. بیشترین تعداد ابتلا در 24 ساعت گذشته را روسیه داشته با بیش از 10,000 مورد جدید ابتلا. مقام‌های مسکو روز پنجشنبه مقررات قرنطینه را برای 3 هفته دیگر تمدید کردند. در آمریکا پس از ابتلای پیشخدمت دونالد ترامپ به کرونا، از آقای ترامپ و معاونش آزمایش کرونا گرفته شد، اما نتیجه هر دو منفی بود. سنای آمریکا در رأی‌گیری پنجشنبه شب نتوانست آرای کافی برای لغو وتوی رئیس جمهوری آمریکا در مورد قطعنامه محدود کردن اختیارات رئیس جمهوری برای حمله نظامی به ایران را به دست آورد. در رأی‌گیری پنجشنبه شب در سنای آمریکا که برای لغو وتوی دونالد ترامپ انجام شد، 49 سناتور رأی موافق و 44 نفر رأی مخالف دادند. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه 21 اسفند قطعنامه محدود کردن اختیارات رئیس جمهوری برای حمله نظامی به ایران را تصویب کرده بود. دونالد ترامپ در متن وتوی این قطعنامه به شدت از جمهوری خواهانی که برای تصویب این قطعنامه به دموکرات ها پیوستند انتقاد کرده است. دونالد ترامپ در متن وتوی این قطعنامه می نویسد این یک قطعنامه بسیار توهین‌آمیز است که از سوی دموکرات ها به عنوان بخشی از راهبردشان برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری و جهت تفرقه در حزب جمهوری خواه ارائه شده. و سرانجام اینکه وزیر خارجه آمریکا از تشکیل دولت جدید عراق به ریاست مصطفی الکاظمی رئیس پیشین وزارت اطلاعات استقبال کرد. در همین حال واشنگتن به نشانه حمایت از دولت عراق معافیت این کشور برای واردات برق از ایران را به مدت 120 روز دیگر تمدید کرد. روز پنجشنبه پارلمان عراق با رأی اعتماد به مصطفی الکاظمی پس از ماها به بنبست سیاسی در این کشور پایان داد.
سمیرا قرائی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. زمین لرزه با پس لرزه هایی در ایران، با دست کم 2 جان باخته و 10 مصدوم. نزدیک شدن کل موارد واگیری ویروس کرونا در جهان به 4 میلیون با تلفاتی اینک بیش از 270,000 تن. در ایران تلفات همچنان در ردیف بالاترین. رد مصوبه کنگره آمریکا برای محدود کردن اختیارات ریاست جمهوری جهت اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی.
این تقابل در حقیقت بین 2 نیروی داخلی آمریکاست و کمترین ارتباطی با جمهوری اسلامی و یا مواضع متعادل شده یا بهبود پیدا کرده قانونگذارها نداره.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. همگونی که در اخبار هم شنیدید، شمار کشته شدگان زمین لرزه دماوند 2 تن و مصدوم شدگان بیش از 20 تن اعلام شده که گفته می شود همه از بیمارستان ها ترخیص شدند. در مورد بزرگی زمین لرزه در ایران گزارش ها حاکی از بالاتر بودن شدت آن یا بزرگی آن از 5 درجه است، در صورتی که مرکز زمینشناسی ایالات متحده آن را 4.6 درجه برآورد کرده. محمد زرقامی از رادیو فردا روی خط هست. محمد، از تازه ترین گزارش ها در ارتباط با زمین لرزه در ناحیه دماوند بگو.
سلام میکنم به تو بچه‌ها و به شنوندگانمون. همونطوری که اشاره شد در خبرها هم به هر حال تعداد مصدومان و تعداد کسانی که جان باختن در این زمین لرزه مشخصه. خب مشخصه که اونها بر اثر زمین لرزه جون خودشون رو از دست ندادن، بلکه اون فشار ناشی از اتفاقی که رخ داده باعث شده که جون خودشون رو از دست بدن. اما اگر کمی دقت بکنیم به زمین لرزه‌ای که ساعت 48 شب گذشته، یعنی 12:48 شب گذشته، مرز بین مازندران و تهران رو در نوردید و در دماوند مرکزش بود و عنوان شده که در امامزاده هاشم و منطقه مشابوده، زمین لرزه‌ای که روی گسل مشاهد و اونطور که کارشناسان گفتن پیش لرزه‌ای داشته که شدتش حدود 2.9 بوده و عمقش حدود 10 کیلومتر بوده و بعد تبدیل میشه به زمین لرزه‌ای با شدت 5.1 که عمقش 7 کیلومتر بوده. اون چیزی که اغلب شهروندان تهرانی تجربهش کردن و همین باعث شد که بسیاری از شهروندان تهران شب گذشته هراسان خانه های خودشون رو ترک کنن. بسیاری در خواب بودن و شدت زمین لرزه به اندازه‌ای بود که حتی باعث شده بود افرادی که در خواب بودن هم از شدت اون متوجه زمین لرزه بشن و به خیابان‌ها بیان و مدت‌ها و ساعت‌ها در خیابان‌ها بودن. به هر حال ستاد مقابله با بحران‌های شهری هم عنوان کردش که مکان‌هایی رو در نظر گرفته. در ورزشگاه‌ها به دستور وزیر ورزش و جوانان باز شد که برای ساعتی پذیرای شهروندانی باشن که حاضر نیستن برگردن به خونه‌هاشون. حتی گفته می‌شد که شهروندان مراقب باشن و برای ساعتی ترک نکنند خیابان‌ها رو یا در مکان‌های امنی حضور داشته باشن. یک احتمالی هم داده شد همزمان با این مسئله بک داشت و اون احتمال این بود که شاید این زمین لرزه ناشی از فعالیت قله آتشفشان در اصل دماوند باشه.
پیشتر هم محمد همواره در مورد امکان دوباره آتش فشانی شدن دماوند گمانه‌زنی هایی میشد و این گمانه‌زنی ها همچنان انگار ادامه داره.
درسته. ببینید گمانه‌زنی هایی که گفته میشه به هر حال چیزیه که افکار عمومی هم بهش معتقدن. بعضی از کارشناسان میگن که میتونه این احتمال وجود داشته باشه، از جمله آقای فرخ توکلی که یکی از کارشناسانیه که در این حوزه فعالیت میکنه در سازمان نقشه‌کشی ایران و میگه که احتمال این وجود داره، چرا که فاصله زیادی نداشته در از محلی که زمین لرزه درش اتفاق افتاده از قله دماوند و این میتونه یکی از دلایل باشه. و مسئله اینه که این موضوع ولی از طرف مقام مسئول مثل آقای علی مرادی که رئیس مرکز لرزنگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران رد شده. آقای مرادی خب گفتگویی هم کرد برای پایان دادن به صحبت‌هایی که در این زمینه بود با شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، که فکر کنم این گفتگو رو گوشه‌ایش رو داریم با هم بشن.
اون چیزی که سازوکاری که ما برای این به دست آوردیم کاملا مطابق با گسل مشاه هست، یعنی شیب گسل به سمت شمال کاملا مشخصه و یک حرکت راستاگرد چپگرد درش رخ داده. ما این مکانیزمش رو به سرعت به دست آوردیم با توجه به اهمیت منطقه و کاملا با اطمینان میگیم که رویداد مرتبط با گسل مشاه هست و پس‌لرزه‌هاش هم در همون منطقه هست.
بله صحبت های محمد بگو در توضیح بده که چه شخصی بود. البته گفتی یه بار دیگه هم بد نیست تکرار کنی که چه کسی بود. که
آقای علی مرادی بود که رئیس مرکز لرزنگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران. فقط یک نکته رو بکش من اشاره بکنم در مورد همین مسئله. میدونیم که تهران رو 3 گسل در بر گرفته، اما دو تاش خیلی خطرناکه، یکی همین مشاه هست و دیگری گسل ری. مشاه از شمال شرق تا برج‌های منطقه 22 غرب تهران رو تحت تاثیر خودش میتونه قرار بده. تعداد کمی زلزله از گسل مشا اتفاق افتاده، ولی شدت زلزله ها قوی تر بوده و وهله زمانی زلزله ها 150 تا 200 سال بوده و زلزله با شدت 7 ریشتر گفته شده که هر 1000 سال یک بار میتونه توسط این گسل اتفاق بیفته. آخرین باری که این گسل فعال شده به شدت برمیگرده به سالهای پیش از انقلاب، که گویا منطقه حراز نزدیک پلور رو که نزدیک به همین گسله تحت تاثیر قرار داده. من یک مسئله ای رو هم اشاره بهش بکنم که آقای توکلی که گفتگو کرده با خبرگزاری ها زیر ساخت ها رو زیر سوال برده. تو یه اشاره کردی به این که میگن که امکان داره این که این زلزله حتی بیشتر از مثلا 5.1 بوده باشه. آقای توکلی میگه که با یک ایستگاه و دو ایستگاه نمیشه تهران رو رصد کرد و لرزنگاریش رو تجزیه و تحلیل کرد و این نکته ایه که میگه ما زیر ساخت هامون جوابگوی این مسئله نیست و پیشبینی هایی هم که شده نشون میده که اگر زلزله ای در تهران رخ بده میتونه مرگ 4.5 میلیون نفر رو در بر داشته باشه و 1.5 میلیون نفر رو مصدوم کنه. حالا درجات این مصدومیت هم میتونه متفاوت باشه.
محمد زرقانی بود از رادیو فردا. اشاره میکنیم که بنابر گزارش رسانه ها در ایران بزرگی زمین لرزه بیش از 5 درجه گزارش شده. مرکز زمین شناسی ایالات متحده اون رو 4.6 درجه برآورد کرده و همچنین اشاره میکنم در ارتباط با گمانه‌زنی ها در مورد باز آتش فشانی شدن دماوند که همواره این گمانه‌زنی ها وجود داشته. کارشناسان دماوند رو یک قله آتش فشانی خاموش شناسایی کردند. و ما میریم سراغ شبکه‌های اجتماعی که کاربران اونجا گویا بیشتر صحبت هاشون روی همین زمین لرزه بامداد امروز در دماوند متمرکز بوده، جایی که مانیا منصور نگاهی داشته به آنچه کاربران نوشتند. مانیا از آنچه کاربران نوشتند بگو.
بله، موضوع زلزله که به بزرگی 5.1 ساعت 1 بامداد جمعه 19 اردیبهشت قمه دماوند در استان تهران رو و در تهران استان‌های البرز قم و قزوین هم احساس شده، در همه شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشته. در توییتر هم با هشتگ‌های زلزله تهران، زلزله دماوند، آتشفشان دماوند و زلزله کاربران به موضوع واکنش نشون دادن. نمونه هایی رو انتخاب کردم براشون بخونم. کاربری نوشته سایت سازمان لرزه‌نگاری باید فیلتر بشه، چه معنی داره؟ تشویش ارکان عمومی و فعالیت علیه امنیت ملی. احسان توییت کرده یک دقیقه بعد از زلزله که مشخص بود کل تهران و شهرهای اطراف رو لرزونده، خبرگزاری رسمی مملکت خروجی زلزله رو 2:09 منتشر کرده که این اصلا مال یک ساعت قبل هست. محمد مساعد خبرنگار نوشته اگر از خانه بیرون می روید فاصله رو رعایت کنید، ماسک بزنید. بعد هم گفته میتونید ابزارهای ساده‌ای مثل عکسی که گذاشته بسازید که اگر زمین لرزه دیگری رخ داد در همون ثانیه اول متوجه بشید. عکس یک ظرف فلزی هست که روی کبریت هست و این با کمترین لرزش این ظرف میفته و اوید ساکنان خانه متوجه میشن. سردار ایرانی نوشته دو گسل در تهران که با سازمان مجاهدین خفت در ارتباط بودن توسط سربازان گمنام امام زمان شناسایی دستگیر شدن. فراز نوشته دوستان عزیز در سپاه یه وقت هول نشید، اشتباهی خطای انسانی رو خود چند جای تهران رو بمباران کنید، زلزله تهران رو لرزون جای نگرانی نیست. مریلا با گذاشتن عکسی از قله دماوند نوشته لطفاً تو دیگه بیخیالمون شو. علی نوشته هیچ کس از آخرین خداحافظی با خبر نیست، با هم مهربان باشیم. زهرا نوشته زلزله اومده و پمپ بنزین ها پر شده از مردم ترسیده، حالا به این نتیجه رسیدیم بالاتر از کرونا هم رنگی هست. کاربری توییت کرده نه تنها خود زلزله به تنهایی که نشست زمین به صورت پیوسته در اثر برداشت زیاد از آب‌های زیرزمینی میتونه اثر تخریبی در شهری مثل تهران رو بیشتر بکنه. اشکا نوشته سایت مرکز لرزه‌نگاری دانشگاه تهران که بعد مرجع اطلاع رسانی درباره زلزله تهران باشه باز نمیشه، احتمالاً به خاطر ترافیک بالاست. من 2 ساله که دارم درباره اهمیت این مسئله می نویسم ولی کسی گوش نمی کنه. رضا نوشته بسیاری از مردم در کوچه و خیابان و بزرگراه در ماشین خوابیدن، اگر این کار کسی را آرام می کنه مانع او نشوید، با او همراه بشوید، در بحران همدیگر را متهم به ترسو بودن نکنیم. مجید میگه همیشه مشکل اصلی در ایران اینه که فکر میکنیم زمان داریم ولی متاسفانه زلزله بخشناس خوبی نیست و هر چقدر تلنگر میزنه مثل 2 سال پیش ملارد و دیشب دماوند کسی توجه نمیکنه. مجگان میگه فکر کنیم همه فاز برداشتم که کرونا رو شکست دادم، حالا یه آجر بیاد بخوره تو سرم بمیرم، انصاف نیست واقعا. آخرین توییت مال کاظم هست که براتون میخونم، نوشته اگر امشب زلزله نکشتمون و اگر فردا کرونا نکشتمون و اگر تو ماه آینده تو خیابون بی جور نگیرنمون و اگر مثل آبان تو خیابون نکشنمون و اگر رو هوا نزنمون و اگر دماوند فعال نشه و اگر جنگ نشه و اگر همه چی درست باشه زندگی هنوز قشنگیاشو داره.
مانیا منصور بود از رادیو فردا و نگاهی به آنچه کاربران در شبکه‌های اجتماعی مطرح کردند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب بپردازیم به واگیری ویروس کرونا. آمار مرگ بر اثر این ویروس در جهان اینک بیش از 270,000 تن گزارش میشه. آمار جهانی کل موارد کرونا از ابتدا تا کنون اینک به 4,000,000 مورد نزدیک شده که از آن میان مجموعاً بیش از 1,300,000 تن بهبود یافته. در نتیجه اکنون موارد باقی مانده و جاری در سطح جهان بیش از 2,300,000 مورد برآورد میشه. در ایران آمارها همچنان بالاست. تازه ترین آمار طبق برنامه روزانه هر دقیقه آینده یا در ساعت آینده اعلام خواهد شد و ما پروانه وحیدمنش از رادیو فردا رو داریم. پروانه، از تازه ترین تحولات در ارتباط با کرونا در ایران بگو.
سلام بر تو بکتاش و شنوندگان عزیز رادیو فردا. روز گذشته آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران در حالی از مرز 103,000 تن گذشت که بالاخره سازمان ثبت احوال با اعتراض نمایندگان مجلس و تعدادی از اعضای شورای شهر تهران آمار فوتی‌های زمستان 98 رو بر روی وبسایت خودش منتشر کرد. آمار منتشر شده توسط سازمان ثبت احوال حاکی از افزایش 3,000 نفری فوتی‌ها در استان‌های شمالی کشور هست. مقایسه آمار مرگ و میر در استان‌های چون گیلان و مازندران در زمستان سال 98 و مدت مشابه اون در سال 97 با وجود ممنوعیت سفر و کاهش چشمگیر تصادفات جاده‌ای نشون دهنده رشد حدوداً 3,000 نفری فوتی‌ها در این استان‌ها طبق آمار منتشر شده بر وبسایت سازمان ثبت احوال. در تهران هم مقایسه زمستان 97 و 98 و تعداد فوتی‌ها نشون میده که این استان هم تقریباً 3,000 نفر رو در زمستان 98 بیشتر از زمستان 97 از دست داده. پیشتر ناهید خودکرمی عضو شورای شهر تهران گفته بود که روزانه 70 تا 100 نفر در تهران فقط به دلیل کرونا در گورستان‌های این شهر دفن میشن که بر پایه این سخنان آمار جانباختگان کرونا فقط در شهر تهران چیزی بالغ بر 4,500 نفر برآورد میشد. بخش نگرانی ها از افزایش و گسترش بیماری کووید 19 در استان خوزستان در حال افزایش پیدا کرده که سرپرست دانشگاه جنبی شاپور نسبت به اعلام وضعیت سفید در چند شهر این استان اعتراض کرده، گفته چندین شهر در حال حاضر وضعیتشون سفید اعلام شده، این درست نیست، نماز جماعت ها برگزار میشه که میتونه بسیار خطرناک باشه و باید جلوی این مراسم رو بگیرن و یا حداقل با فاصله گذاری اجتماعی و ماسک بتونن این مراسم رو برگزار کنن. ایرج حریچی معاون کل وزیر بهداشت هم گفته که برخی استان ها مثل خوزستان به شکل قابل توجهی روند صعودی داشته ابتلای کرونا در اون. به گفته آقای حریچی اون انتظاری که از افزایش روند نزولی وجود داشته تا الان به دست نیامده. در هرمزگان هم آمار بالا رفته. فرماندار شهر حاجی آباد در این استان گفته که تمامی مراسم مذهبی تا اطلاع ثانوی باید در این منطقه برگزار نشه. در استان مرکزی هم شهرهایی که سفید اعلام شده بوده دوباره اعلام شده که وضعیت دیگه سفید نیست. برای مثال شهر خنداب که قبلا وضعیت سفید بود اعلام شده که 15 مورد جدید در این شهر شناسایی شده. زلزله شب گذشته در استانهای تهران و البرز بکش باعث شد که تعدادی از شهروندان شب در خیابان‌ها سپری کنند. مردم در شبکه‌های اجتماعی گفتن اگر قرار باشه که به دلیل زلزله به سوله‌ها و پناهگاه‌ها پناه ببریم آیا کرونا ما رو تهدید خواهد کرد یا خیر؟
پروانه وحید منش بود از رادیو فردا و تحولات در ارتباط با واگیری ویروس کرونا در ایران. 14:22 دقیقه ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید و ما همانگونه که در بخش اخبار این برنامه خبری شنیدید، سنای ایالات متحده نتوانست وتوی ریاست جمهوری آمریکا، قطعنامه محدود کردن اختیارات ریاست جمهوری برای اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی را خنسا کند. در همین زمینه البته پیرامون وتوی رئیس جمهوری ایالات متحده که پیشتر صورت گرفت، نوشین سیتوسنی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ روز چهارشنبه قطعنامه کنگره آمریکا درباره محدود کردن اختیارات رئیس جمهوری آن کشور برای حمله به ایران را وتو کرد. بر پایه این قطعنامه غیر الزام آور، انجام هر گونه عملیات نظامی علیه ایران نیازمند تایید سنای آمریکا خواهد بود. دونالد ترامپ در متن وتوی این قطعنامه به شدت از جمهوری خواهانی که برای تصویب این قطعنامه به دموکرات‌ها پیوستند انتقاد کرده است. تصویب قطعنامه محدودیت اختیارات رئیس جمهوری برای آغاز جنگ با ایران در سنای آمریکا پس از آن انجام شد که شماری از نمایندگان جمهوری خواه نیز با این قطعنامه اعلام موافقت کردند. افزایش تنش‌ها میان آمریکا و ایران پس از خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای موسوم به برجام و به ویژه کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه که به دستور دونالد ترامپ در سال گذشته انجام شد، موجب شد مجلس نمایندگان آمریکا برای نخستین بار اقدام به طرح این قطعنامه کند. از زمان خروج آمریکا از توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران، مناسبات تهران و واشنگتن وارد دوره‌ای بسیار تنش‌آلود شده و دو کشور در مقاطع مختلف منافع یکدیگر را هدف قرار دادند. با این حال دونالد ترامپ قطعنامه اخیر کنگره آمریکا را توهین‌آمیز خوانده و آن را بخشی از استراتژی دموکرات‌ها برای پیروزی در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری و با هدف تفرقه‌انگیزی در حزب جمهوری‌خواه توصیف کرده است. دموکرات‌ها نگران هستند که رویارویی میان ایران و آمریکا باعث شود که آمریکا وارد جنگی جدید در خاورمیانه شود. در حالی که رد وتوی رئیس جمهوری آمریکا نیازمند 2/3 آرای اعضای کنگره است، خبرگزاری رویترز با اشاره به اکثریت داشتن جمهوری‌خواهان در سنای آمریکا پیش‌بینی کرده که رأی وتوی دونالد ترامپ مورد تایید سنا قرار بگیرد.
که البته سنا موفق نشد وتوی قطعنامه ریاست جمهوری محدود کردن اختیارات ریاست جمهوری ایالات متحده رو خونسا کنه. در همین زمینه تحلیل رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسکاتلند را جویا شده ایم.
از بعد از جنگ دوم جهانی همیشه یک رقابت بین دستگاه قانونگذاری آمریکا و دولت‌های آمریکا بوده. مهم نیست که دموکرات سر کار بوده و یا جمهوری‌خواه و اکثریت در کنگره متعلق به چه گروهی، این رقابت وجود داشته. ولی همیشه دست بالا رو رئیس قدرت اجرایی داشته و آمریکا حتی بدون مداخله قوه قانونگذاری در جنگ‌های نیروهای نظامی آمریکا رو شرکت داده که تازه ترین اونها وضعیتی است که ما در عراق در سال 2003 شاهد بودیم که این رو یک رئیس جمهور جمهوری‌خواه یعنی آقای بوش سامان داد و پیش از اون کلینتون هم در سال قبل از اون چنین جدال‌هایی رو در منطقه خاورمیانه داشته و حتی نیروهای آمریکایی رو به اروپا هم برده و در جنگ‌هایی که در بالکان صورت گرفت این مشارکت بوده. بنابراین خیلی نباید تعجب کرد وقتی که حتی در سنا که اکثریتش در اختیار حزب جمهوری‌خواه هست، جمهوری‌خواه‌ها هم به نوعی خواستار اعمال نفوذ در تصمیم‌های رئیس جمهور باشند. البته چون نمیتونسته سنای آمریکا 60 رأی مورد نظر رو برای عبور از وتوی آقای ترامپ یا رئیس جمهور وقت آمریکا به دست بیاره، این قابل پیشبینی بود آقای ترامپ اون رو رد بکنه، تأثیر خاصی در وضعیت روی صحنه ایجاد نخواهد کرد، ولی این گمانه رو میتونه تقویت بکنه که دولت آمریکا مایل به داشتن همه کارت‌های روی میز آماده برای استفاده در مقابل ایران. به هر حال میشه اون رو به نوعی تهدید دولت آمریکا برای مقابله با تحریکات جمهوری اسلامی هم تلقی کرد.
با توجه به این نکاتی که آقای تقی‌زاده شما بیان کردین، اصولا چطور همچین طرحی که میشه گفت از سوی حزب دموکرات، از سوی دموکرات ها ارائه شد و بعد در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در کنگره آمریکا به تصویب رسید، پیش برده شد؟
پیشتر چنین طرحی رو به عنوان پیوست یک لایحه دفاعی در مجلس نمایندگان که اکثریتش همونطور که میدونید با دموکرات ها هست تصویب کردن که این به نوعی قصدش گذاشتن چوب لای چرخ دولت بود و به نوعی شاید کنترل کردن دولت ترامپ. ولی وقتی همین لایحه در سنا به تصویب رسید، اما اگرهای دیگری را ایجاد کرد. سنا قصد نداره واقعا در مقابل تصمیمات نظامی دولت آمریکا ایستادگی بکنه، حداکثر در شرایطی که ما حالا داریم، یعنی در اون اکثریت جمهوری خواه هستند. به نوعی شاید یک اقدام سیاسی تعدیل کننده بود، ولی تصمیمات بعدی که هر دو مجلس یعنی سنا و مجلس نمایندگان اتخاذ کردن در قبال ایران، به خصوص توصیه‌ای که به صورت مشترک در مجلس نمایندگان به دولت آقای ترامپ شد برای استفاده از تمام ابزارهای دیپلماتیک در جهت محدود کردن تلاش‌هایی که برای لغو تحریم‌های تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی در ماه اکتبر سال جاری اتخاذ میشه، نشون میده که این تقابل در حقیقت بین دو نیروی داخلی آمریکاست و کمترین ارتباطی با جمهوری اسلامی و یا مواضع متعادل شده یا بهبود پیدا کرده قانونگذارها نداره. این تخاصم با جمهوری اسلامی و یا مقاومت در مقابل اقداماتش حتی در مجلس نمایندگان هم طرفداران زیادی داره و دولت ترامپ از این لحاظ حداقل خیالش راحت.
رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در سکاتلند. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-2212-2113. بخش بعدی خبری مشروع اخبار ساعت 15 ایران.